أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه 24 تفسير سوره ياسين آیه 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يا حسرة، یا نداس یعنی ای، حسرت به معنای افسوس، به خاطر اینکه انسان یه چیزی رو از دست میدهد یا یه چیزی رو به دست از دستش میگیرند یا شکست میخورد یا موقعیت رو از دست میدهد، نسبت به این حالات حسرت میگویند. بین سرزمین منا و عرفات و مشعر، یعنی در واقع بین مشعر و منا، وادی است به نام وادی معصر. اونجا محل استقرار لشکر ابرهه بود. خب اینا آمده بودن که کعبه رو تخریب کنن، مکه رو فتح کنن، ولی همین که ابابیل ها علم تر کیف فعل ربک و اصحاب الفیل، ابابیل ها نیروی هوایی الهی به قدرت الهی در اون زمانی که هواپیمای نظامی نبود، این کبوترها، این ابابیلها، یک بمب اتمی بگیم، بمب جنگی بگیم، شیمیایی بگیم، اندازه نخود لای پنجه پاشون نگه داشته بودن و آوردن ریختن بر کله فیلها و لشکر ابرهه. همه اینها به هر فیلی میخورد اون رو منهدم میکرد و تیکی تیکی. خب اینا اونجا حسرت خوردن، افسوس خوردن که ما این همه امکانات، این همه تلاش کردیم، اما نیروی هوایی خدا و قدرت الهی دمار از روزگارشان در آورد. این حسرت. بعد از این که این انبیاء الهی آمدن و گوش به حرف نکردند مردم و حبیب نجار آمد گوش نکردند و او رو به شهادت رسوندند، مجازات شدند با یک صیحه آسمانی یا زمینی و خاموش شد منطقه از سر و صدا، از گردن کشی، از عربده کشی. در این آیه می فرماید افسوسی است، حسرتن نکره آمده است، یعنی یه افسوس ویژه، یه حسرت ویژه. برای کیست این حسرت؟ علل عباد، بر بندگان. چرا بندگان برشون حسرت است؟ چرا این حسرت علیه بندگان است؟ برای اینکه جهلشون رو تبدیل به علم نکردن، نفهمیدن. حسرت بر بیشعوری ها، نفهمی ها، بیمعرفتی ها. حسرت بر عدم شایستگی و لیاقت پذیرش مکتب خدا و وحی و در اختیار پیامبر الهی قرار گرفتن. در بستر تکوین و فطرت و خلقت قرار گرفتن. اینا حسرت است. حسرت برای اینکه چراغ‌های هدایت رو خودشون خاموش کردن، خودشون این همه نعمت الهی رو از دست دادند، راه سعادت خودشون رو خودشون نابود کردند، تیشه به ریشه خود زدند و با خوبان و انبیا مخالفت کردند. افسوس بر اینکه اینها حق رو مسخره کردند. افسوس بر اینکه رهبران باطل رو پیروی کردند، چه اون رهبران باطل، افسوس برشون و بر این که امت خود را به جهنم کشیدن، به عذاب علیم خدا، عذاب دردناک، به عذاب عظیم خدا، عذاب بزرگ الهی، به عذاب مهین الهی، عذاب خار کننده الهی. افسوس بر این که وضع مردم با این همه نعمت ها و اتمام حجت ها باز مسیر انکار رو رفتند تا با انبیاء الهی جنگیدند و نپذیرفتند. خب ببینید بعد می‌فرماید ما یأتیهم من رسول، ما نفیه، نیامد رسولی سراغ بندگان الا کانو، الا مگر اینکه اون بندگان، کانو زمیرش جمع به بندگان می‌خوره، یأتیهم زمیر هم به بندگان میخوره. الا اینکه این بندگان هر رسول و سفیر الهی در طول تاریخ سراغ بندگان خدا آمد، سراغ عباد آمد، یک سیستم واحد در طول تاریخ بوده است. کانو بهی یستهزئون، این بندگان و این مردم بهی نسبت به اون رسولی که از جانب خدا آمده است یستهزئون، مستمرن و مداومن اونها رو مسخره میکرد. در برخورد با انبیاء الهی در طول تاریخ حربه هایی بوده. یه حربهش موقعی که میدیدن یک مسئله اتفاق افتاد، مثلا شق القمر در وسط آسمان، ماه دو نصف شد، درخت صدر دو نصف شد و گوش به حرف پیامبر کرد که پیامبر ولایت در تکوین و ولایت در تشریع داشت. ولایت در تکوین بإذن الله ماه در وسط آسمان دوتا میشه، ولذا بیان میشود که موقعی که پیامبر در بالای کوه ابو قبیس در مقابل مشرکین شق القمر را انجام داد و ازش خواستن اگر ماه دو نصف بشود ما ایمان میآوریم، ماه دو نصف شد. بعد گفتن حتما سحره. لذا یکی از برخوردهای دیگه با انبیا این بوده است که موقعی که می دیدن واقعیت ها رو تهمت ساحر و سحر می زدن که این عمل عمل سحر است و این شخص هم ساحر است. ساحر و سحر به عملی می گویند و به شخصی می گن که یک کاری رو با تردستی انجام می دهند، غیر واقع در نظر اونها واقع می آن. یعنی واقعا ماه دو نصف نشده بوده، به چشم این آمده، اینو میگن سحر. لذا اینها گفتن پاشیم بریم بیرون شهر ببینیم بیرون شهر این طور چوپانها که تو بیابون بودن دیدن ماه دو نصف شده است یا نه. همین که دروازه های مکه رسیدن شهرها برای خروج از شهر، دیدن چوپانها با حیواناشون با سراسیمه و شگفت زده دارن میان. قبل از اینکه اینها شروع کنن اینها گفتن ما تعجب میکنیم چطور ماه دونس شد به ست آسمان، چرا این اتفاق افتاد، این اتفاق عجیبی بود. خب ببین اگر سحر و ساحر بود باید به چشم این چوپان نمی آمد، پس حقیقت داشت. حربه سومی که در مقابل انبیا می گرفتند افترا به خدا بستن است. گفتن بله اینها از جانب خدا نیستن، اینها تهمت به خدا میدن، اینها نسبت به خدا میدن، ولی اینها نه خودشون از جانب خدا هستند و نه کتاب آسمانشون و نه پیامهاشون از جانب خدا هست. حربه چهارمی که نمونه هاش هست گفتن که این خودش بلد نیست، از جانب خدا هم نیست، فلان کسا یادش میدن، افراد یادش میدن پشت پرده و او صحنه ساز است. پشت پرده این صحنه دیگران هستند که بازی اصلی رو اونها انجام میدهند، که نسبت به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم این نسبت ها بوده است. حربه پنجمی رو که می آوردن در این صحنه ها نسبت شاعر بودن، شاعر بودن، ساحر بودن، مسخره کردن، افترا بستن و این نوع برخوردها رو داشتن در طول تاریخ با انبیاء الهی. همه اش هم اینها رو سردمداران کفر، رهبران کفر که منافعشون در خطر بوده است، این سیستم ها رو برگزار میکردن و مردم هم که از جهل مردم و کمبود فرهنگی و معرفتی مردم استفاده میکردن، با زر و زور و تزویر اینها رو گول میزنن. با زور و قدرت یک، با تزویر یعنی مکر و حیله و با پول. این سه عامل در طول تاریخ وسیله‌ای بوده است در دست گردنکشان و رهبران باطل برای گمراه کردن مستضعفین و اونها رو از راه خدا و انبیا و وحی جدا کردن. خداوند انشاءالله ما رو در مسیر محبت و رضایت خودش و قرآن و اهل بیت هدایت کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.